رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاه دوشنبه 27 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم ارسیتا مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است و برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکار ما سلیم ایوب‌زاده آغاز میکند. مرحمت سلیم جان.
تشکر. سلام به شنونده ارجمند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و شاهزاده بریتانیا پسر دومی ملکه الیزابت گرسوگ یورک اندرو ادوارد مناسبت های میانی تاجیکستان و بریتانیا را بررسی کردند. شاهزاده بریتانیایی اظهار داشت که روابط با تاجیکستان برای کشورش مهم است و بریتانیا در تحکیم مرزهای تاجیکستان با افغانستان کمک خواهد کرد. پرزیدنت رحمان با گرسوگ برای امداد بریتانیا به مردم تاجیکستان در زمستان شدید گذشته عرض سپاس نمود. سفر شاهزاده در سلسله بازدیدهای او از اوکراین، قرقیزستان، ترکمنستان و چین به عمل آمده است و در دوشنبه با جوانان ملاقات و از زندگی مردم در ناحیه ورزاب دیدن کرد. نمایندگان رسمی پاکستان و افغانستان و سران قبیلوی پشتونهای دو طرف مرز مشترک آنها امروز در اسلام آباد راه‌های قطع آشوب‌انگیزی طالبان و القاعده را بررسی کردند. وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی در افتتاح انجمن گفت هر دو کشور افغانستان و پاکستان با خطر تروریسم روبرویند و باید در یک جایگی به این تهدید پاسخ دهند. در جلسه که جرگه خرد عنوان شده است، از دو جانب 50 نفر به جمله نمایندگان دولت، احزاب سیاسی و قبیله‌های پشتونی دو طرف مرز شرکت دارند. عراق گفته است امیدوار است که حمله گفته می شود نیروهای آمریکایی از خاک عراق به سوریه بر روابط بین بغداد و دمشق تاثیر نخواهد کرد. نماینده وزارت امور خارجه عراق این حادثه را یک تصادف غم‌انگیز نامید. طبق خبرها حربین ایالات متحده در چرخبال‌ها به قلمرو سوریه وارد شده، بر اثر تیراندازی آنها دست کم 8 شهروند آسایشته سوریه کشته شده اند. ایالات متحده این خبرها را شرح نداده است، اما در گذشته شکایت کرده بود که آشوبگران سنی سوریه را به حیث پایگاه حربی خود استفاده می برند. شاخص سهام در بازار بورس ژاپن با پایین‌ترین نقطه در 26 سال اخیر فرو افتاد. نیکی به درجه پست آمد که تا 6.5% کاهش یافت. این حالت به ترس و بیم از تنزل جهانی اقتصاد ربط داده می شود. سروزیر ژاپن تارو آسو گفت:
اگر ما حالا یکون اقدام مهم نگذاریم، بازار سهم به اقتصاد واقعی تأثیر عمیق خواهد کرد. بنابراین باید همه گونه چاره‌ها را جستجو کرد.
فروافتی شاخص های مالی در دیگر بازارهای آسیا نیز به عمل آمد. رئیس شرکت میانه‌روی آر اس لیم و شریکانش هویو در مانیلا پایتخت فیلیپین گفت:
این وضع را بغیر از قصابی خونین چیزی گفتن ناممکن است. فروش سرتاسری و گسترده جریان گرفت.
وضع جهانی را شورای اقتصادی مجله خزینه اروپای رویترز نیک ادواردز چنین شرح داد:
همگان غالبا از بالیدگی افزون با واهمه نامحدود گذشتند. هر کس تلاش دارد پول خود را بگیرد تا تلفات پیشینه اش را بپوشاند. این احوال باید به یک نقطه نهایی برسد تا که وضع معتدل شود.
حکومت امریکا دستور داد که برای کاهش ضربه بحران به 9 بانک ایالات متحده 125 میلیارد دلار کمک داده شود که نیمی بسته 250 میلیاردی تصویب کرده کنگرسی امریکا می باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید دادگستران این کشور پرونده یک آمریکایی ایرانی است را پژوهش میکنند. اویشا مومینی دانشجوی دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نیمه های اکتبر با اتهام نقض قاعده های حرکت در راه بازداشت شده است، اما نزدیکان او میگویند عیبنامه رسمی اعلام نشده. مقامات به پیوندان خانم مومینی گفتند وی برای روابطش با معرکه مبارزه برای برابری مرد و زن در ایران بازداشت شده است. در دادگاه لندن محاکمه شکایت شرکت تالکو کارخانه آلومینی تاجیکستان از شرکت انسال آغاز می‌یابد. تالکو انسال را به ربایش نزدیک به 500 میلیارد دلار عیبدار می‌کند، اما انسال این اتهام را رد و در مقابل دعوای خود را پیش گذاشته است. نشریه‌های بریتانیا می‌نویسند تاجیکستان برای پشتیبانی از شکایت خود تا به حال به وکیلان دفاعی بریتانیایی 120 میلیارد دلار پرداخت کرده است. تایلند بزرگترین صادرکننده برنج در جهان نقشه دارد برنج خود را به شیوه بارتر با نفت ایران عوض کند. وزیر تجارت تایلند شایا ساموساب به خبرنگاران گفت با این نیت مقامات ارشد تهران تایلند در تهران موضوع را بررسی خواهند کرد. ایران یکی از کلانترین خریداران برنج تایلند بوده، سالانه نزدیک به 600 هزار تن این برنج را خریداری میکند.
تشکر سلیم جان. هیچ خبری ندارید که تایلندی ها برای وضع برنج شاید از پخته تاجیکستان هم به کمی برنج میفرستادن؟ برنج تایلندی خیلی خوب است.
خوب نه، در این باره هنوز خبر نیست، شاید در بخش دیگر خبرها آخرین تحولات برسد.
تشکر شنوندگان ارجمند. این و دیگر خبرها را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و اکنون یک نگاه به عناوین مطالب نیمه اولی برنامه.
شرکت برق تاجیک امید دارد که از حساب واردات نیروی برق و استفاده نیروگاه سنگ‌توده یک تامین اهالی را بهبود می‌بخشد.
شاهزاده بریتانیا وعده داده است که کشورش به نیروهای مرزبانی تاجیکستان کمکی بیشتر خواهد رسانید.
رهبران قبیله های افغانستان و پاکستان جیرکه خرد برای رفع خشونت ها برپا نمودند.
بعضی از پیروان حزب جمهوری خواهی ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفتند که از ریاست جمهوری نامزد دموکرات باراک اوباما پشتیبانی نمایند.
صرف نظر از خوشحالی رهبران جمهوری اسلامی، کارشناسان بر این نظرند که بحران سراسری مالی و به خصوص پایین شوی نرخ نفت به اقتصاد ایران تأثیر منفی خواهد رساند. و چند مطلب دیگر که بعدتر معرفی خواهیم کرد. شروع کنیم از نشست خبری رهبر شرکت واحد برق تاجیک که امروز در پایتخت تاجیکستان برگزار گشت. شریف خان سمیف می گوید شروع از ماه نویبر امسال انتقال نیروی برق به خانه های ساکنان کشور 2 ساعت تمدید کرده می شود. با قبل نام برده این اقدام تنها بعد از آمدن برق خریداری شده از ترکمنستان عملی می گردد. همچنین رهبر شرکت برق تاجیک گفته است انتظار می رود در آغاز ماه نویبر اگریگت 3 نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده 1 نیز مورد استفاده قرار گیرد.
میدونه دیسکندر همکاری ما اسلم مومیزاد در شهر دوشنبه همین حالا از نشست مطبوعاتی رهبری شرکت برق تاجیک برگشت و همراه با ما در استودیو قرار دارد. اسلم، طوری شنیدیم رهبران برق تاجیک اساسا گفتند که اصلا در ماه از شروع از ماه نویبر با انتقال نیروی برق به خانه های مردم اساسا در منطقه های تاجیکستان تمدید می شود و اساسا آنها به واردات نیروی برق تکیه می کنند. آیا این امیدواری ها اساسی واقعی دارند و در این باره خود رهبری شرکت برق تاجیک چی گفت؟
بله، طور اشاره شد رئیس شرکت برق تاجیک گفت شروع از 1 ماه نویبر امسال انتقال نیروی برق به منازل ساکنان کشور 2 ساعت دراز کرده می شود. وی گفت تمدید انتقال برق بعد از وارد شدن برق خریداری شده از ترکمنستان به تاجیکستان صورت میگیرد. فعلا ازبکستان برای ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان و از طریق قلمروش کفالت داده است. طبق اطلاع شرکت برق تاجیک فعلا در نواحی کشور در شبانه روز 6 ساعت برق 6 ساعت برق به مردم داده می شود، ولی بنا بر اطلاع رسیده از نواحی کشور در اکثر شهر و نواحی این رژه رعایت نمی شود. در برخی از منطقه ها تماما برق رسانیده نمی شود و در قسمت دیگر از 2 تا 4 ساعت برق داده می شود. از این لحاظ مردم به قول رئیس شرکت برق تاجیک در رابطه با افزایش ساعت های برق رسانی و رعایت رژه در شهر و نواحی چندان اعتماد ندارند.
اصلا یک سوال میخواستم، آیا رئیس شرکت برق تاجیک درباره امکانات داخلی از جمله گس نارک چیزی گفت؟
رئیس شرکت برق تاجیک گفت انتظار میرود در آغاز ماه نویبر اگریگت 3 نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده 1 مورد استفاده قرار گیرد و این برای با برق تامین کردن مردم کمک میکند. اما گفت سطح آبانباری نورک امسال با سطح سال گذشته برابر نشده است و این امکان
تشکر از همکارمون اسلم مومنزاد. این بود گزارش درباره مشکل بیبرقی و امیدواری های رهبر شرکت برق تاجیک برای بهبود وضع در کشور.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شامگاهی را با یک گزارش دیگر از دوشنبه پی می‌گیریم. وضع کنونی و دورنمای همکاری های دو جانبه میان بریتانیا و تاجیکستان در ملاقات شاهزاده بریتانیا اندریو یورک و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است. در این ملاقات که بیش از یک ساعت ادامه کرد، همچنین روابط تاجیکستان با بریتانیا در دایره اتحاد اروپا مورد بحث قرار گرفته و پسر خرده ملکه بریتانیا وعده داده است که جهت تقویت مرزهای تاجیکستان و افغانستان به نیروهای مرزبانی کشور کمک‌ها را بیشتر خواهد کرد. ادامه این موضوع را باشد از گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد می‌شنویم.
بریتانیای کبیر بر گسترش روابط اقتصادی با تاجیکستان اهمیت ویژه قائل است. این مطلب را شاهزاده اندری بعد دیدار و ملاقات بیش از یک ساعتیش با پرزیدنت تاجیکستان به خبرنگاران اظهار داشت. گرسا که با خبرنگاران صحبت خیلی کوتاه انجام داد گفت که در جریان ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان مسائل سیاسی و امنیتی در منطقه و نیز همکاری های دو جانبه میان بریتانیا و تاجیکستان و دورنمای این همکاری ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است. شاهزاده اندری گفت که بریتانیا در دایره برنامه‌های اتحاد اروپا آماده است، من بعد نیز در تقویت و تحکیم مرزهای تاجیکستان و افغانستان کمک کند.
And as far as our political relationship is concerned, there are a number of areas that we are working as a part of the European Union.
گرسوک همچنین گفت که پرزیدنت تاجیکستان در این ملاقات برخی از ساحات و برنامه‌های دولتی تاجیکستان را برایش پیشنهاد کرده است که به پشتیبانی و جلب سرمایه خارجی ضرورت داشته‌اند. و گفته ای گرسوک بریتانیایی مراد از پیشنهادات پرزیدنت را به خوبی فهمیده است و او به عنوان نماینده حکومت بریتانیا در امور سرمایه‌گذاری و تجارت وعده داده است که بعد بازگشت به وزارت و ساختارهای جاری کشورش این پیشنهادات ارائه خواهند شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با عرض سپاس از کمک و پشتیبانی بریتانیای کبیر در دشواری های زمستان سال گذشته، تحکیم همکاری و روابط بیشتر با کشورهای اروپایی را از افضلیت های سیاست خارجی کشورش عنوان کرده است. ضمناً در سال گذشته که وضع در تاجیکستان بر اثر سردی بی سابقه زمستان و عدم نیروی برق نهایت مرکب گردید، کشور بریتانیا با مبلغ 3 میلیون دلار مواد غذایی، لباس و مواد سوخت به تاجیکستان کمک کرد. روابط دیپلماتیک و تجارتی میان این کشور با تاجیکستان در سال 1992 راه اندازی شده و در حال حاضر شرکت های بریتانیا با کارهای اکتشاف معادن طبیعی تاجیکستان از جمله کشف و استخراج گاز در جنوب کشور مشغول هستند. طبق منابع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، با سرمایه این کشور برخی از کارخانه های مشترک از قبیل آب زلال و کارخانه تولید طلای درواز در تاجیکستان فعالیت میکنند. حجم تبادل مال میان این دو کشور در سال گذشته بیشتر از 3 میلیون دلار را تشکیل داده است. ضمن این سفر دوم گرسوگ اندری به تاجیکستان است. در سفر قبلی او در ماه ایول سال 2006 در رسم افتتاح بنای سفارت بریتانیا در تاجیکستان شرکت کرده بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدار و ملاقات شاهزاده بریتانیا و رئیس جمهوری تاجیکستان.
بله کیومرس، گزارش های بخش تاجیکی رادیو آزادی از نشست مطبوعاتی شرکت برق تاجیک و ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با شاهزاده بریتانیا پیشکش شدند و در ادامه مجله گزارش های داریم درباره جرگه خرد قبیله های افغانستان و پاکستان و آمادگی ها به انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا. شنوندگان ارجمند با بخش تاجیکی رادیو آزادی دائما در تماس باشید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی رو میشنوید شنونده ارجمند. و حالا رو اوریم به افغانستان. سیاستمداران و پیشوایان قبیلوی افغانستان و پاکستان به یک انجمن در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد گرد آمدند تا راه های قطع خشونت هایی را پیدا کنند که از طرف ستیزه جویان به عمل آمده و وضع را در هر دو کشور ناآرام کردند. این جلسه که دو روز دوام خواهد کرد ادامه جرگه یا مجلس عمومی منطقه‌ای سال گذشته است که تلاش بود برای به افاقه آوردن طالبانی افغان.
بله کیومرس، در جلسه امروزه که جرگه خرد نام گرفته است از هر دو طرف 25 نفری شرکت دارند و از همکارمان سلیم عیبزاد میشنویم که بحث آنها به کجا خواهد کشید.
آره جرگه خرد نامیدند این جلسه را، اما خردی که قرار است کار کلان انجام دهد، یعنی خردی کلان کار. ناظران محلی میگویند سران دو کشور همسایه به نتیجه رسیدند حالا فرصت درست حل مشکل های است که دو کشور را با ناامنی و خونریزی ها گرفتار کرده اند. افراسیاب خطک، سیاستمدار سابقه دار ملتگرای پشتون و فرستاده صلح حکومت پاکستان به مناطق ناآرام قبیله نشین، میگوید دیگر از اراده سیاسی کابل اسلام آباد بستگی خواهد داشت که به خشونت در منطقه خاتمه گذارند و این اراده جرگه خرد را بزرگ کار خواهد کرد.
بسیار فورم مهم هست. اگر در سطح زعامت هر دو کشور عزم سیاسی برای حل و فصل مسلمت آمیز مسائل موجود هست، این جرگه بهترین فورم شده میتونه که جزئیات را تعیین کنه و راه را برای مفاهمت مجموعه سیاسی ایجاد کنه.
این نشست نشانه یک تغییر در 7 سال آخر است، وقتی وضع حربی در میدان جنگ تحولات سیاسی را معاین میکند. تحلیلگران بر این که صحنه جنگ در پاکستان و افغانستان گسترش یافته، هر چی بیشتر به یک صحنه یگانه تبدیل مییابد. از سوی دیگر تهدید آن به پاکستان نیز بیشتر میشود. در گذشته کابل اسلام آباد را عیبدار میکرد که بر ضد ستیزه جویان به اندازه کافی عمل نمیکند تا از حمله آنها به افغانستان پیشگیری کند. وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی در سرسخن انجمن پیامی آن را روشن کرد.
The mandate of the jirgagai is short in words, vast in scope.
قریشی میگوید برنامه جلسه کوتاه اما چشماندازش وسیع است. درک این طرف بیشتر میشود که تنها استفاده نیرو نتیجه دلخواه داده نمیتواند. کامیابی دراز مدت به گفتگو و آشتی همچون بخش عمده عمل ما بستگی دارد. وزیر پیشین امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله که به هیئت رسمی کشورش سروری میکند گفت هر دو کشور و هر دو مردم راهی به جز این ندارند که برادروار با مدد همدیگر و احترام همدیگری به منافع مشترک خود و منافع مشترک مردم برسند. با وجود چنین همفکری و همزبانی دو کشور از تهیه چهارچوب یا راهنمای رسیدن به مقصد مشترک خیلی دورند. طالبان و دیگر جناح‌های مسلح که در ناآرامی های هر دو کشور دست دارند از جلسه کنار گرفتند. بنابراین به گفته افراسیاب خطک،
جرگه یک عمل داوطلبانه هست، ولی کسی که اگر کسی به مذاکرات عقیده نداره یا به طریق صلح مسائل حل و فصل کردن نمیخواد که حل و فصل شود، جرگه سر کسی تحمیل شده نمیتونه. دویم مسئله این هست که ترکیبی امی جرگه خصوص طرف پاکستان طوری هست که اینجا عناصر مختلف نمایندگی داره و عناصر هست در ترکیب جرگه پاکستانی که بعضی ها با طالبان و مخالفین حکومت افغانستان نیز ارتباطات حسنه دارند.
این را هم باید افزود که نمایندگان طالبان به گفت و شنید با کابل مخالف نیستند، اما پیش شرط آنها برای کابل سنگین است. آنها میگویند زمانی با کابل گفت و شنید خواهند کرد که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. با عقیده شارحان گمان از جلسه اسلام آباد در کوتاه مدت نتیجه های مؤثر بدهد، اما همچون آغاز یک راهی طولانی مهم بوده میتواند.
جرگه خرد رهبران قبیله های افغانستان و پاکستان. شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر، سر از روز یکشنبه یعنی دیروز، موج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر یافته است. به این آگاهی توجه کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز،
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. روز سه‌شنبه 4 نوامبر هزارها آمریکایی کاری را خواهند کرد که تا این زمان هیچگاه به آن دست نزدند. بر پایه پرسش‌ها هزارها پیروی ثابت حزب جمهوری خواه تصمیم گرفتند نه به طرفداری از نامزد حزبشان جان مکین، بلکه به طرفداری از نامزد حزب رقیب دموکرات براک اوباما آواز دهند.
بله اسکندر، جمهوری خواهانی رو به حزب دموکرات دو سبب پیش می آورند. در این حالت گروه اولی جمهوری خواهانی آشوبگر از مرکه انتخاباتی سناتور مکین قناعتمند نیستند و گروه دیگری جمهوری خواهان از دورنمای ریاست جمهوری براک اوباما به وجد آمدند و می خواهند که محض او زمام قدرت را به دست گیرد. بررسی این موضوع را همکاری ما نور محمدی خالزاده ادامه می دهد.
کارلوس کامپل یکی از سابقه داران حزب جمهوری خواه آمریکا می گوید نامزدهای این حزب در انتخابات سال جاری زیاد اعتبار قوی ندارند. کارلوس مردی 71 ساله است و بارها مشاور نامزدها به مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه بوده است. وی همچنین در دولت رونالد ریگان در مقام معاون وزیر تجارت نیز کار کرده است. وی میگوید در سالهای 1960 وقتی که جان مکین نامزد جمهوری خواهان در جنگ ویتنام خلبان هواپیمای نظامی بود و نیز در امتداد قلمرو شوروی پروازهای محرمانه تجسسی انجام میداد. ولی کارلوس کامپل میگوید که هفته آینده برای مکین رای نخواهد داد. چون این روش جمهوری خواهان از اظهارات ماه فوریه سال جاری سوسن ایزنهاور، دختر دوایت ایزنهاور، رئیس جمهوری سابق جمهوری خواهان سرچشمه می گیرد. وی آن وقت اظهار داشت که برای اوباما رای خواهد داد. این اظهارات تدریجاً در میان شخصیت‌های معتبر جمهوری خواه قوی‌تر شد و جمهوری خواهان معروف به طرف باراک اوباما نامزدی دموکرات‌ها گذاشتند. کالین پاول وزیر خارجه پیشینی دولت جورج بوش، کن ادلمن شخصیتی کلیدی در بخش دفاع آمریکا که با رؤسای جمهور بوش، ریگان، فورد و نیکسون کار کرده است از جمله آنها به شمار می روند. کارلوس کامپل می گوید معرکه انتخاباتی مکین چندان سازمان یافته نیست و آنها دنبال کدام یک پیام اصلی می گردند. معرکه انتخاباتی سناتور اوباما در میان جوانان این ملت بزرگ مدلل است، زیرا تکاپوهای وی همه ما را به عنوان انسان فرا می گیرد. معرکه انتخاباتی وی قابل قیاس و تحلیل، آماده بازسازی، خوشحال کننده و مثبت و پرمعنی است. گابریلا رودز، خانم 24 ساله آمریکایی میگوید شوهر وی در بغداد خدمت میکند و خود وی از حزب جمهوری خواه است. وی میگوید برایش مهم نیست که جان مکین چی میگوید. از روزی که از فرستادن شوهرش به عراق درک یافته است، تصمیم گرفته است که به اوباما رای میدهد. با گفته گابریلا، مکین مردی سالخورده است و شخصی را که وی برای معاونت برگزیده است تجربه رهبری ندارد، در حالی که شخصیت‌های صاحب تجربه خیلی زیادند. جان لورنس یکی دیگر از رای دهندگان از حزب جمهوری خواه است و میگوید در 20 سال اخیر باری نخست میل رای دهی دارد. و میگوید اگر خانم هیلری کلینتون نامزد پیشبری میشد، وی نه به مکین و نه به خانم هیلری رای میداد، بلکه در خانه می نشست و در انتخابات شرکت نمی جست. ولی حالا می خواهد به اوباما رای دهد. جان پرستونی 30 ساله ساکن نیویورک نیز از حزب جمهوری خواه است، ولی وی یک سامانه اینترنتی باز کرده است و آن را جمهوری خواهان جانبدار اوباما نامگذاری کرده است. با و گفته وی روز 9000 نفر این صفحه را باز و مطالعه میکنند. وی در گذشته دو بار با جانبداری جورج بوش نامزدی جمهوری خواهان رای داده است. ولی حالا آشکار بیانی اوباما وی را مفتون کرده است. پرستون میگوید حزب جمهوری خواه با مشکل روبرو شده است. با گفته وی حالا این حزب نسبت به سال 2004 یعنی نسبت به 4 سال پیش 24% کاهش یافته است.
آمادگی امریکایی ها به انتخابات ریاست جمهوری این کشور که 4 نوامبر دایر خواهد شد. شنوندگان ارجمند، در مجله خبری امروزه ما درباره جمهوری خواهان طرفدار براک اوباما یعنی نامزد حزب دموکرات صحبت کردیم. در روزهای آینده گزارش های ما درباره انتخابات ریاست جمهوری و از جمله درباره احتمال دموکرات هایی که به طرفداری از جان مکین آواز می دهند پخش خواهند شد. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان ارجمند، ماه روان در حالی که بحران مالی به گوشه های مختلف عالم سرایت کرده، قیمت اوراق گرانبها و نظم و ثبات اقتصاد ممالک عالم را لرزان می نمود، بازار مالی ایران در حال رشد بود.
بله اسکندر، با اشاره به وضع ناگوار بازارهای مالی، رهبران روحانی و سیاسی ایران تاکید می کردند که با همین دوره بازار آزاد اقتصاد و پیشدستی ایالات متحده آمریکا به پایان می رسد. ولی در یک صحبت از شارح رادیوی فردا حسین اوریان پرسیدم که آیا چنین خوشحالی اساسی واقعی دارد و آیا واقعا بحران سراسری مالی بر جمهوری اسلامی ایران تاثیر نخواهد رسانید؟
خوشحالی اینا واقعا جای به حساب خوشحالی نداره، برای اینکه کشوری که 80% درآمد ارزیش از نفت هست و احتیاج به نفت داره و قیمت نفت که اومده پایین، حالا ممکن است که چند روزی طول بکشه، شاید یکی دو هفته، ولی این گریبان ایران را خواهد گرفت و در واقع گرفته. ایران 30% تورم داره، بیکاری در سطح ایران به سطح بسیار بسیار بالایی رسیده، بیش از 22% جوانان بیکارند. در کل 3 میلیون نفر در ایران بیکار است. 14 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. اینو من نمیگم، اینو بانک ملی حساب کرده، بانک ملی ایران، و میگه خط فقر یعنی 96975 تومان، یعنی 100 دلار در هر ماه برای هر نفر. یعنی اینو اگه خط فقر بگیریم 14 میلیون نفر زیر اینن، یعنی کمتر از 100 دلار درآمد ماهیانه شون است.
ولی آقای آریان، اون میلیاردها دلاری که از حساب فروش نفت با نرخ گران به دست آمده است کجا شدند؟
پول نفتی را که در گذشته گرفته بودند باعث شد که آقای احمدی نژاد یه سری یا یک رشته سیاست‌های پوپولیستی مردم پسندانه رو به کار بندازه و شروع بکنه به اسراف‌کاری و ولخرجی. نهایت اینکه خود یکی از آقایان در جمهوری اسلامی، روحانی، که در واقع الان یکی از مقامات به حساب ارشد جمهوری اسلامی در شورای مصلحت هست، ایشون گفته آقای احمدی نژاد 46.4 میلیارد دلار از صندوق درآمد ارزی برداشته. یعنی موقعی که قیمت نفت بالا بوده به 140 دلار هر بشکه رسیده بوده، با توجه به اضافه پولی که داشتن چون بودجهشون بر مبنای 55 دلار و در همین حد بوده، مابقی میذاشتن تو این صندوق و میگفتن اینو پسنداز کنیم. ولی آقای احمدی نژاد بیش از 46.4 میلیارد دلار رو برداشته و خرج کرده و به یک گزارش غیر رسمی بانک مرکزی که درز کرده به خارج نشان میده که ایران ذخیره ارزش چیزی در حدود 7 میلیارد دلاره.
ولی آقای آریان، آیا همین پایین شدن درآمد ایران از ساحه نفت که از ساحه‌های اساسی درآمد ایران به شمار می رود در مذاکرات جمهوری اسلامی با ممالک غربی به ویژه در مذاکرات هسته‌ای یک نرمیشی از جانب ایران به وجود خواهد آورد؟
این امکانش هست، برای اینکه تا موقعی که قیمت نفت بالا بوده ایران این استطاعت داشت که به هر حال یک مقداری از مسائل و گرفتاری های داخلی رو با این پول نفت پوشش بده و کارهای دیگه بکنه، مثلا فرض بکنید کمک کردن به حماس، کمک کردن به حزب الله، یا اینکه دخالت در مسائل عراق. ولی اگر قیمت نفت پایین باشه، مسائل داخلی شدت پیدا بکنه، مجبور جمهوری اسلامی توجهشو معطوف بکنه به مسائل داخلی و امکان داره به خاطر کمپولی، به خاطر مسائل داخلی و به خاطر فشارهایی را که به دولت وارد خواهد شد، احمدی نژاد که به هیچ وجه موفقیت آمیز نبوده، ممکن هست نرمشی نشان بده. این انتظار هست.
تشکر از شما حسین آریان. شنوندگان ارجمند، به سالهای بخشی تاجیکی رادیو آزادی درباره دورنمای رشد ایران در شرایط پایین شوی قیمت نفت شرح امور ایران پاسخ داد.
و اسکندر، همین طور مجله خبری ما نیز از نصف گذشت و فکر نمیکنم که حالا بهترین وقت برای پخش یک آهنگ است.
بله، آهنگی را تهیه کرده ایم، ولی قبل از آن میخواهم یادآور شوم که تا این لحظه درباره تامین نیروهای برق در فصل زمستان، گزارش ها تقدیم شدند و بعدی از جمله درباره سفر شاهزاده بریتانیا به تاجیکستان، انتخابات، آمادگی ها به انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا گزارش دادیم و درباره بعد از آهنگ درباره انجمن اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی که روزهای نزدیک در ترکیه افتتاح خواهد یافت صحبت میکنیم. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویومی این ساعت آشنا شوید.
برای اولین بار در استانبول ترکیه انجمن اقتصادی کشورهای اروپا و آسیای مرکزی دایر می شود.
وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان از تصویب اوتوماتیک بعضی سندها دست کشیدند. این تصادف است و یا اعتراض؟
معرکه آبیاری و کارکرد زمین های بکرخوابیده دنغره از کدام حساب و با دست کی عملی خواهد شد؟
رئیس ولایت سوخت اعتراف کرد که امسال این ولایت نقشه غنوچین پخته را اجرا نخواهد کرد و مطالب دیگر که بعداً اعلان میکنیم.
شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا ادامه گزارش ها.
هفته روان در شهر استانبول ترکیه نخستین انجمن جهانی اقتصادی برای کشورهای اروپا و آسیای مرکزی برگزار می شود. این مجمع تا 1 نوامبر ادامه می یابد و در آن نمایندگان دولت ها و سازمان های مختلف بین المللی و صاحب کاران و بانکداران شرکت خواهند کرد.
بله کیمرس، کارشناسان می گویند استانبول برای آن محل برگزاری چنین مجمع مهم اقتصادی پذیرفته شده است که در این شهر دو قطعه آسیا و اروپا با هم می پیوندند. در آستانه کشایش این محفل اقتصادی همکارمان نور محمد خالزاده نگاه افکنده است به برنامه نشست و امکانات رشد اقتصادی در منطقه.
مجمع جهانی اقتصادی باری نخست در چنین شکل برگزار می شود و انتظار می رود که شرکت کنندگان در ظرف 3 روزی کاری آن دایره وسیع مسائل اقتصادی را برای همکاری های اروپا و آسیای مرکزی بررسی کنند. کریستوف وبر رئیس مجمع جهانی اقتصادی برای اروپا و آسیا می گوید مجمع اقتصادی ترکیه امکان خوب است که در آن مسئله های اقتصادی این دو منطقه به بررسی گرفته شود. آقای کریستوف می گوید به این دلیل دایره شرکت کنندگان نیز در این مجمع فراتر است.
ما حدود 500 نفر شرکت کننده را در این مجمع منتظریم. رهبران تجاری، مدیران مالی، تقریبا 55 نفر از شخصیت های اجتماعی به شمول 10-12 نفر رهبران دولت ها و حکومت های منطقه و همچنان رهبر وزارت، بانک های مرکزی و سازمان های بین المللی شرکت خواهند کرد.
میزبانی این مجمع را حکومت ترکیه بر عهده خواهد داشت و در مراسم گشایش آن نخست وزیر آن کشور سخنرانی خواهد کرد. با گفته آقای کریستوف هدف اصلی این است که شرکت کنندگان از همه روندهای اقتصادی در منطقه آگاهی پیدا کنند و برای همکاری اطلاعات ضروری در اختیار آنها قرار بگیرد. بنیتو سیرونه، یاوری رئیس مجمع جهانی برای اروپا و آسیای مرکزی، در این مورد مشخص‌تر صحبت می‌کند و می‌گوید در این مجمع بیشتر به مسائل منطقه‌ای توجه خواهند کرد.
کاهش رشد اقتصادی، بحران مالی سرتاسری، تورم پول در بسیاری از کشورها و کمبود آب از جمله مسئله های موردی بحث به شمار می روند. علاوه بر این، بعضی ویژگی های منطقه‌ای از قبیل اصول مدیریت، رشوه‌خوری و فراهم آوردن محیط مساعد تجارتی و صاحبکاری نیز بررسی می شود. همه این مسئله ها باید زیر پوشش قرار بگیرد.
Corruption at times, developing business environment. All these issues are there to be attacked.
خانم بنیتو سیرونه میگوید برای حل این مسئله باید میان قشرهای مختلف صاحبکاران و تاجران، سازمانهای منطقه‌ای و البته میان حکومت‌های منطقه همکاری گسترش یابد. کارشناسان میگویند در این مجمع نقش ترکیه در اقتصاد منطقه نیز بررسی خواهد شد، زیرا سالهای اخیر ترکیه از لحاظ موقعیت جغرافیایی خود و همکاری‌های گوناگون جبهه‌اش با همسایگان و کشورهای منطقه به یکی از بازیگران کلیدی در اقتصاد منطقه تبدیل یافته است. این کشور در منطقه با همه همکاری دارد و با همه زبانی گفتگو را یافته است. خالد عبدالله جناحی رئیس بانک ایتمار درباره نقش ترکیه در این مجمع چنین نظر دارد.
Turkey is playing, as we will see, a very important role.
آنگونه که همه ما میبینیم ترکیه در خاور میانه نقش خیلی مهم بازی میکند. امروز ما میبینیم که ترکیه میان ایران و کشورهای دیگر جهان و میان اسرائیل و سوریه به بازیگر واقعی تبدیل یافته است.
آقای جناحی میگوید ترکیه همیشه نقش پیوندگر میان اروپا و آسیای مرکزی و خاور میانه را داشته است. گذشته از این، حالا جهان به دو مسئله توجه میکند، یکی ساختارهای تجارتی در مجموع و دیگری تجارت در بخش کشاورزی. کشورهایی که در اطراف ترکیه جایگیرند در این بخش ها به سرمایه گذاری های بیشتر نیاز دارند. آقای جناحی چنین میگوید:
As agriculture is concerned, food security is an important element.
در بخش نگرانی های کشاورزی امنیت غذایی حالا در جهان مهم است. مثلا قزاقستان از قرن 19 و قبل از آن، یعنی قبل از شوروی، اروپا را تغذیه می کند. به همین دلیل ما بار دیگر در چنین کشورها به تجارت در بخش کشاورزی نگاهی می افکنیم، زیرا به عقیده ما این خیلی مهم است.
So we are looking towards some of those countries for the agricultural side of business because we think it is very, very important.
در مجمع جهانی اقتصادی برای کشورهای اروپا و آسیای مرکزی در استانبول تا حال هیئت از تاجیکستان برای شرکت آماده نشده است، ولی غفورجان رسولی تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید روندهای اخیر مالی در جهان در اقتصاد تاجیکستان نیز اثر خواهد داشت. مثلا در بازارهای جهانی پایین رفتن نرخ پخته و آلومینیوم در تاجیکستان به اثر نخواهد بود، زیرا این فراورده ها از کالاهای اصلی صادراتی تاجیکستان به شمار می روند. آقای رسولی می گوید در صورت گسترش بحران مالی یا اقتصادی در اروپا و آسیای مرکزی ممکن است سرمایه گذاری در تاجیکستان نیز کاهش یابد.
جمهوری تاجیکستان با بسیار کشورهای جهان با بسیار سازمان های بین المللی رابطی هر روزه دارد و بسیار لایحه های هستند که با شرکت اونا با شرکت سازمان های بین المللی بعضی کشورها اجرا میگردند و ما البته از آن خواتر هستیم که هنگامی که بحران مالی در این کشورها دامن پهن میکند حصه این کشورها حصه این سازمان ها شاید در اجرای پروژه ها کمتر شد.
دو سال پیش نیز در ترکیه یک مجمع اقتصادی برگزار شد و در آن تنها مسئله های داخلی ترکیه بررسی شدند. آن وقت شرکت کنندگان تصمیم گرفتند که بعد از دو سال در چنین مجمع در ترکیه مسئله های منطقه مطرح و بررسی شود.
انجمن اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی که هفته روان در استانبول افتتاح خواهد یافت. شنوندگان ارجمند اخبار و تحلیل های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org در وقتی برایتان مناسب و در شکلی برایتان مناسب کتبی، نوار صدا و یا ویدیو پیدا کنید.
اخیراً وکیلان پارلمان تاجیکستان از تصویب چند سند از جمله سازشنامه کیوتو طرح قانون درباره مالکیت ذهنی تغییرات به طرح قانون بودجه سال 2009 که منظور از پرداخت مالیات آزاد کردن محصولات وارده برای بنیاد باغ رودکی در پایتخت کشور بود خودداری کردند و کارشناسان این عمل را همچون پیشروی کوچک در تصمیم گیری های وکیلان مردمی عنوان کردند.
بله کیومرس، چنین حادثه نادر از نظر همکارمان در دوشنبه برات یوسفی دور نماند و او در صحبت با وکیلان مجلس نمایندگان تلاش کرد به این مسئله روشنی بیشتر اندازد.
حکومت تو چه اندازه من احساس ما کرده؟ این گفتاری که شما میگوید عمومی هست. من از شما سوال کردم که حکومت حساب و کتاب دو رسوید باید که ما تیار هستم این امضا کنیم یا نی؟ اگر تیار نباشیم
از سطح سال 1990 زیاد نمیشود.
برای همین
این یک پاره از بحث وکیلان پارلمان در مورد تصویب سازشنامه کیوتو در چند روزی پیش بود که قبول این سند را در آن اجلاس با تاخیر گذاشت و بعداً در یک جلسه غیر نوبتی به تصویب رساندند. اما بحث‌ها در اطراف تصویب طرح قانون و سندها از سوی حکومت کشور به این مقام عالی قانونگذار گرم‌تر شده و حتی از تصویب این سندها خودداری می‌کنند. ولی برخی از وکیلان پارلمان کشور بر اینند که اصلاً همیشه در پارلمان بحث‌ها اطراف هر سند و قانون‌ها زیاد وجود داشت و در این اواخر نیز استثناء نبوده است. به قول میرزا شریف اسلامی دینوف رئیس کمیته انرژی و صنعت مجلس نمایندگان تاجیکستان، اصلا بحث و بررسی ها در مورد پذیرفتن طرح قانون و اسناد در کمیته ها صورت میگیرد که اکثرا این بحث و بررسی ها پوشیده از وسایل اخبار میمانند.
این برای پارلمان ما این حدیث با اگر بعضی حجت ها مکمل نباشند چی نباشند یا پیشنهاد آنها و طرز لازمه اگر پیشنهاد کرده نشود پارلمان پیش هم میگردند بازم گردانده ایستاده است. لیکن این عمل اساسا در کمیته های مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به اجرا رسانیده میشد. یگانه کمبودی که مشاهده کرده میشود این از طرف واسطه های اخباری عموم خصوص این انعکاس کردنی فعالیت خود پارلمان میباشد. فعالیت پارلمان کسبی تاجیکستان اساسا اساس میگیرد در
آقای اسلامی دینوف همزمان می افزاید یک سببی رد شدن و بازپس برگردانیدن قانون و سندها از سوی شورای مجلس نمایندگان کم توجهی وکیلان در بررسی این مجموعه اسنادی حقوقی بوده است، ولی به قول او این در موردهای خیلی کم اتفاق می افتاده است. این در حالی است که شاکرجان حکیم حقوق شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید بحث و بررسی ها و از تصویب برخی اسناد خودداری کردن پارلمان تاجیکستان در این اواخر را پیشروی در فعالیت وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان عنوان کردن قابل قبول نیست، زیرا به قول او در گذشته و امروز نیز پارلمان از حزب حاکم خلقی دموکراتی است و هر طرحی را که به منفعت حکومت است و از سوی مقامات آن پیشنهاد می شود با تاخیر هم باشد حتما پذیرفته می شود. با گفته آقای حکیموف، اما خودداری کردن وکیلان از تصویب کدام یک قانون و سند یا بحث و بررسی های زیاد اطراف این اسناد دلیل آن است که گروه های در تصویب و یا رد شدن آن قانون و سندها منفعت دارند.
چون شفافیت و آشکار بیانی در فعالیت پارلمان نیست و اصلا جریان بحث و مناظره های مردم و انتخاب کننده نمی داند، اصولا من گمان نمی کنم که یک دو حالتی اگر به میان آمد و وکیلان جرأت نشان دادند، پس در مجموع موقعیم که پارلمان فعال شد.
شاکرجان حکیموف، حقوق شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. در همین حال حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده، تحلیلگر دیگری تاجیک و رئیس مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، افزایش بحث و بررسی‌ها در تصویب سندها در پارلمان را تایید می‌کند، اما با قول او این نمایش مستقلیت در تصمیم‌گیری‌های وکیلان مورد تصویب سندها دلیل جای پاکافتن این نمایندگان مردم در پارلمان آینده کشور است.
حتی می‌توان این را در مورد جناب آقای خیرلایف هم گفت که آیا او وکیل می شده باشد و در صدر پارلمان باقی می ماند. به همین خاطر آنها یک گونه از خود نشان داده ایستادند در تصمیم گیری ها و در رأی خویش مستقلیت و هشدار دادنی‌اند به مقامات بالای حکومت و دستگاه پرزیدنت که آنها دارند پیشروی کرده ایستادند و می توانند که در آینده خیش را اگر وکیل انتخاب شوند، یعنی خود پارلمان کسبی را همچون یک قنات مستقل حاکمیت دولتی نشان بدهند.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده، تحلیلگری تاجیک. پارلمان تاجیکستان که اکثریت نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی است، سالهای اخیر از سوی مطبوعات مستقلی داخلی و رسانه‌های خارجی کشور زیاد انتقاد شده و با عدم مستقلیت وکیلان در تصمیم گیری ها جهت تصویب سندها متهم می‌گردد. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
گرمی بحث وکیلان به هنگام قبول قانون‌ها در پارلمان تاجیکستان.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. در ناحیه دنگره ولایت ختلان معرکه آبیاری و کارکرد زمین های بیکارخوابیده شروع شده است. طبق یک برنامه دولتی در سالهای نزدیک بیش از 100 هزار هکتر زمین مورد استفاده کشاورزان قرار خواهد گرفت.
در همین حال مقامات ناحیه دنگره اطلاع میدن که مرحله نخستین این برنامه علکی به اجرا رسیده، با صرف 9 میلیون دلار تا کنون 2500 هکتار زمین آبیاری و کارکرد شده است و انتظار می رود برابری وسیع‌تر شدن مساحت دنگره برخی از خانواده ها از مناطق آسیب پذیر کشور به این ناحیه کوچ داده شوند. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما در شهر قرغون‌تپه ناصر جان مامورزاده.
با کمک مالی دولت ترکیه اخیراً 2500 هکتار زمین بیکارخوابیده ناحیه دنگره مورد استفاده قرار گرفت یا به اصطلاح معمول از خود کرده شد. برای اجرای مرحله یکم برنامه دولتی از خودکنی خود آبیاری زمین های ناحیه دنگره ولایت ختلان، ترکیه نزدیک 10 میلیون دلاری آمریکایی تخصص داده است. محمد الله سیدالیف رئیس ناحیه دنگره گفت بر اساس برنامه مذکور قرار است تا چند سال آینده زیاد از 100 هزار هکتار زمینی بیکارخوابیده این ناحیه از خود کرده شود. اما برای اجرای این پروژه صرف مبالغ هنگفت لازم بوده است که در اختیار حکومت محلی نیست. و این گفت
خیلی دنگره گذاره مگه ما 90 هزار هکتار ایخد کردیم 100 هزار کردن 100 هزار زمین آبیاری کردن یک چند تا پروگرامو میشود ایش از وابستان مبلغوی تی پای دیگر دولت رو کرد میگیریم پس سب از اون گیتر روز رسول کنیم یک گیتر کرد جودا ایسیونیم چور از اون دولار روز در پاک سولار سولار بایی رو وقت کردن نوبت دیم سیم
اگر زمینوی به نسخ شده زمینوی نواد چورمش نسخوی که حجم مبالی کلوم کلام
محمد حسین علیف رئیس نوحیه دنغره همکنون حکومت دنغره برای اجرای نوبت دومی از خودکنی بیش از 1700 هکتار زمینی به کرخامیده تندری بین المللی اعلام کرده است. فعلا بانک اسلامی و دولت قبرس اظهار آمادگی کردند برای اجرای مرحله دومی برنامه بیش از 15 میلیون دلاری آمریکایی اختصاص بدهند. همزمان حکومت تاجیکستان پی دریافت سرمایه چین برای آبیاری زمینهای دنغره با مقامات آن کشور گفتگو شنید دارد. گفته می شود با آبیاری شدن و مورد استفاده قرار گرفتن زمینهای نوی دنغره شماری اهالی محلی نیز افزون خواهد شد. از حساب زمینهای به تازگی آبیاری شده دنغره برای 150 خانواده از ناحیه درواز ولایت مختار بدخشان قطعه زمین اختصاص داده شده، 72 خانواده به این محل کوچیده اند. آینده نزدیک همچنین قرار است 170 خانواده از منزه‌های آسیب پذیر و خوف‌آور منطقه های رشت و راغون هم به ناحیه دنغره کوچ داده شوند. به ادعای ستاد حالت‌های اضطراری ولایت ختلان، ساکنان اکثر محل‌های واقع در ساحل دریاهای سرخاب، یخسو و پنج منطقه کلاب در حال خوف و خطر آفات طبیعی به سر می‌برند و کوچ دادن آنها به منزه‌های بی‌خطر ناگزیر است. همین گونه محل‌های از لحاظ احتمال سر زدن آفات و صدمه‌ها امین را ستاد حالت‌های اضطراری در ناحیه دنغره منطقه کلاب می‌بینند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه، دنغره.
برنامه آبیاری و کارکرد زمین‌های بکارخوابیده دنغره.
روز دوشنبه در مرکز سوخت رهبر این ولایت ابراز داشت که صرف نظر از سفربری دانشجویان، کشاورزان سوختی نقشه غنوچین پخته را امسال اجرا نخواهند کرد. معصوم محمد رجب از شهر خوجند در این باره اطلاع بیشتر دارد.
قاهر رسولزاده رئیس استان سوخت گفت که امسال از زمین های پخته حاصل کم به دست آمده است. خرابی زمین های کشت، بی آبی و سرمایه گذاری ناکافی را و سبب های اساسی کم حاصلی پخته خواند و گفت:
ما همین سال به جای 76 هزار گکتر کشتی که باید در ولایت گذرانیده شود در اصل این کشت را گذراندیم، لیکن اسبب بیان که آب نبود قریب 13 هزار گکتر کشت تماما پخته نبرامد، آب داده نتانید.
رئیس استان سوخت افزود که امسال به جای 130 هزار تن حاصل پیشبینی گشته پنبه حدود 105 تن جمع آورده خواهد شد، یعنی 25 هزار تن کم. امروز ها دانشجویان همه مکاتب عالی سوخت اجباراً به پخته‌چینی دراز مدت جلب کرده شدند. کارمندان همه اداره و مؤسسه های دولتی و محصلین و معلمان مکتب ها در روزهای کاری و استراحت و وقتهای درس و بعد از درس به پخته‌چینی مشغولند. تا حال با نیروی دستان آنها تنها 80 هزار تن پخته چیده شده است. این به هر گکتر زمین پخته کمتر از 12 سنتنری راست می آید که در جهان نشان دهنده خیلی پست محسوب می یابد. این حالت به گفته کارشناسان امسال دهقان عادی تاجیک را از غوزه‌پایه که درآمد اساسی او از پخته‌کاری حساب می یابد محروم خواهد کرد. تیلم رسول زاده، کارشناسی سوخت:
کمبود آب، مبلغ و نبودن تکنیک و غیره و غیره باعث شده است که پخته عموماً قد نکشیده است.
با این وجود در تاجیکستان از جمله در استان سوخت بخشی اعظمی زمین های کشت با فرمود مقامات و سرمایه گذاران تنها به کشت پخته اختصاص داده شده است. امسال کشاورزان سوخت از بانک ها و سرمایه گذاران حدود 45 میلیون سامانی وام دریافت کردند. ولی به چی قیمت؟ کارشناس جورا یوسفی میگوید رهبران خواجگی های کشاورزی با تقاضای بانک ها مجبور بودند بر عوض وام منزل و دیگر دارایی های خود را به گرو گذارند.
در آخر سال کاجرای دهقانی را ضرور می‌دهد که قرض را برگردانند و در صورت مثلا با سبب های نامساعدی آب و هوا نشدن حاصل کاجری های دهقانی، مثلا رئیسان کاجری های دهقانی از خانه های استقامتی خود محروم می شوند.
کارشناس جوره یوسفی صحبت نکرد. در سال روان دریافت سرمایه برای کشت پخته به کشاورزان سوخت مشکل بوده است. قاهر رسولزاده رئیس استان سوخت گفت که در سال روان به هر گکتر زمین پخته ولایت حدود 1200 سامانی تقریبا 400 دلار آمریکایی سرمایه گذاری شده است که این ناکافی می باشد. در حال حاضر به گفته وی بدون قرض امساله خواجگی های کشاورزی سوخت نزدیک 90 میلیون دلار ایالات متحده در نزد سرمایه گذاران وام دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارشی بود از نشستی مطبوعاتی رهبری ولایت سوخت. حالا شنوندگان ارجمند، آخر هفته گذشته در روسیه در شهر مسکو سراینده مشهور دوران شوروی مسلم مگمایف وفات کرد. خبرنگارمان در مسکو محمد رحیم سیدر خاطرنشان میکند که در سالهای 60 و 70 عصر گذشته یگان آوازخوان شوروی برابر این هنرمند آذری تبار شهرت نداشته است.
سفارت جمهوری آذربایجان در مسکو اعلام کرد هنرمند مردمی اتحاد شوروی مرحوم مسلم مگمایف روز 29 اکتبر در زادگاه خود شهر باکو به خاک سپرده می شود. مسلم مگمایف سراینده مشهور سرودهای استرادی در سن 67 سالگی روز 25 اکتبر در منزل خود در مسکو پس از بیماری وزنین درگذشت. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهوری روسیه و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به نزدیکان مسلم مگمایف تسلیت عرض کردند. الهام علیف درگذشت مسلم مگمایف را تلفات به بازگشت نامید و گفت امروز برای همه ما روز سخت است. من به پیوندان و نزدیکان تسلیت عرض می کنم.
Сегодня тяжёлый день для всех нас. Я в этот день хочу пожелать его близким, родным терпения, выдержки.
مسلم مگمایف با علاقمندان ساز و آواز استرادی از سال 1962 آشناست و در همان سال پس از اجرای دو سرود در کاخ کرمل در چهارچوب روزهای فرهنگی آذربایجان در مسکو برای همیشه در صحنه ماند و در سن 31 سالگی به دریافت عنوان هنرمند مردمی اتحاد شوروی سزاوار شد که از بلندترین عنوانها محسوب می شد. لئونید برژنف رهبر اول وقت اتحاد شوروی از دل بوختگان هنر مسلم مگمایف بود. لیو لیشنکو سراینده معروف در مورد طلوع و غروب هنر مگمایف میگوید من به دنیای هنر زیر تاثیر مسلم مگمایف وارد شدم. امروز زیر تاثیر درگذشت وی بار اندوه میکشم.
Я могу сказать, что я как начинающий исполнитель просто был потрясен его появлением на музыкальном Олимпе. И, наверное, таким же потрясением сегодня для меня явилась его смерть, его уход из жизни.
Шоир ва оҳангсоз Андрей Дементов, ки солҳо бо Муслим Магомаев ҳамкории эҷодӣ доштааст, мегӯяд аз ин ба баъд ҳам сарояндагон меоянду мераванд. Вале муслими дигаре нахоҳад омад.
Наверное, будут ещё и другие певцы, а Муслима другого не будет, он всё.
Муслим Магомаев таи фаъолияти ҳунарии худ 600 суруд иҷро кардааст ва ба ҳайси сарояндаи романсҳои русӣ, сурудҳои классикӣ ва эстрадӣ маъруф аст. Дар нашрияҳои рӯзҳои ахир бо унвони шоҳи эстрадаи шӯравӣ ёд шудааст. Муслим Магомаев дар филмҳои низомӣ Муслим Магомаев месарояд ва навоҳои Москва نقش بازی کرده است. برای 20 فیلم سرود و موسیقی نوشته است. مراسم ویدا با مسلم مگمایف در مسکو روز 28 اکتبر در تالار کنسرتی به نام چایکوفسکی برگزار می شود. پس از ویدا جنازه مگمایف از مسکو به باکو انتقال می شود. بنا به خبر سفارت آذربایجان سراینده در قبرستان بزرگان آذربایجان در کنار بابایش آهنگساز مشهور که همچنین مسلم مگمایف نام داشته است 29 اکتبر به خاک سپرده خواهد شد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
پایان یک دوره هنری شوروی در تاریخ سابق اتحاد شوروی، یعنی فوت مسلم مگمایف. ما هم این ساعت رو باز با یک آهنگ در اجرای مسلم مگمایف به پایان میرسانیم که به زبان آذری سروده شده است و در همین جا یادآور می شوم که ساعت بعدی گفتارهای آینده ساز و چشمانداز پیشکش می شوند. از ما و شما تا یک ساعت دیگر خداحافظ.
Kardeş olan dünyası sen.